بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فاجع
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که غسل میت سه تا غسل هست، اول به آب سدر و بعد از آن به آب کافور و بعدش هم به آب قراح. مسئله رو با عنوان یک مسئله مشهور تقریبا جزء ضروریات که در کلام فقها آمده بود برای شما یادآور شدم و بعد رسیدیم به جایی که نصوص مسئله رو بیان کنیم. در این رابطه روایات در حد مستفیزه یا متواتره هست که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه فرمودن و سنت مستفیضتون او متواتر. این روایاتی که جمع شده است از کتب اربع در وسائل، کتاب وسائل جلد دو باب دو از ابواب غسل میت، حدیث یک و دو و سه و چهار و پنج. سه تا حدیث برای شما بخونم کافی باشه. روایت اول صحیحه ابن مسکان هست. ابن مسکان همون عبدالله ابن مسکان سند رو دیروز خوندیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن غسل المیت، از آقا کیفیت غسل میت سوال کردم. اینجا مقام بیانه. فقال، سوال کردم، فقال، فرمود آقا اغسله به ما این و سدرین ثم اغسله على اثر ذلك غسلتا اخرى بماء و کافور. این رو در کتاب نوشته، چیزش رو املاعش رو نوشته است على اثر ذلك، ولی این در حقیقت اثر هست، یعنی همزه در جای کسره قرار میگیرد. علا اثر ذالک، علا اثر یعنی بر در پی آن، اثر یعنی پس از آن. علا اثر ذالک بعد از آن اثر معنا نداره. خب این دوستان، خیلی از دوستان دیدم عزیزان که این کلمه اثر رو با اثر که در جایی که اثر هست تطبیق نمی کنن، چون اثر کلمه که زیاد مستعمل نیست، اثر زیاد استعمال می شد، اثر و اثر رو اشتباه میکنن. اینجا اثر معنا ندارد، اثر یعنی در پس از آن، بر دنبال آن، در دنبال اون غسل اول، غسل دوم را به آب کافور و بعد و اغسل و سالسه به ماء قراح، غسل سوم را هم به آب قراح انجام بدید. آب قراح هم آب خالص، آبی که آلوده نباشد. قلت ثلاث غسلات لجلست جسده كله، قال نعم. تا اینجا بعد خصوصیات دیگری هم میگه که اونها خصوصیات دیگری هم که آمده است که تحت عنوان احبو هست که از مستحبات اوناش خیلی کاری نداشته باشیم. ما فعلا به عنوان اون کیفیت واجب مطلب رو از نصوص استفاده کنیم. در زیل آمده است احبو لمن غسل المیت ان یلف على یده الخرقت حین یغسله. خب این مستحبه احبه یعنی دلالت بر استحباب داره. این روایت اول دلالت سند این روایت صحیحه، دلالتش هم واضحه بر ست و غسل، هر کدام با خصوصیت، اول با آب ستر، دوم به آب کافور، سوم هم به آب خالص و صاف و مطلق. روایت دوم هم به نظر ما صحیح هست ولی بر مبنای سید الحکیم مصحح می شود که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این ابیه می شود مصحح دیگه، عن ابیه عن ابن ابی عمر، اینجا جای دیگه هم اشتباه نوشته شده، ان ابن رو نوشته ان ابن ابی عمر، در تصحیح وسائل هم تصحیح شده، چاپ جدید شده، اینا شاید اصلاح شده باشه. ان ابن ابی عمر ان حماد که میشناسید از اصحاب اجماع، ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته، اما قميص اما قميص اما قميص واما غيره، ثم تبدا بكفيه وراسي ثلاثه مرات بالصدر ثم سائر جسده وابدا بشقه الايمن فاذا اردت ان تغسل فرجه فخذ خرقه نظيفه تا آخر میفرماید فاذا فرغت من غسله بالصدر فغسله مرتن اخرى بما این کافور، تا که می فرماید ثم اغسله بما این بحتن غسلتن اخرى حتی اذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته. دنیا اینه دیگه، ناگهان بانگ برآمد خواجه موت، از جهان اون جز کفن چیزی نبود، که روایت میگه حتی اذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فی ثوب نظیف ثم جففته، تمامش کنید. این دیگه عجب دنیایی، عجب غفلتی خدا. این روایت هم دیدیم که دلالت دارد بر اینکه غسل سه تاست، اولی به صدر، دومی به کاف با آب و کافور، سوم به آب خالص و بدون خلیط. حدیث سوم هم همون حدیث یونس هست و عنه عن ابیه، عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن رجاله عن یونس. این روایت اون روز برای شما یک اشاره اجمالی کردم، الان خوبه یکم تفصیل بدم که سیدمان استاد می فرماید مطلبی درستی هم هست. خود حقیرم به این اشاره تقریبا به اعتبارش اشاره کردم، ولی با این تفصیلی که سیدنا می فرماید اشاره نشد. گفته می شود که این حدیث مرسل باشد. انا رجالهی، سیدنا استاد می فرماید که نه، این مرسل نیست. منظور از عن رجالهی شبیه عن عدت من اصحابنا هست، قابل اعتماد می شود، یعنی از یک عده راویان که اون یک عده راویان اگر شد مورد وثوق و اطمینانه. بنابراین سند، این سند هم درسته. در این روایت که حدود یک صفحه تمام هست، برای یک صفحه کامله، در این حدیث مضافاً بر همون سه تا غسل که آمده است، یه مقدار مسائلی را شرح داده است و ترتیب بین اعضا را هم بیان فرموده و گویا خصوصیات و مستحباتی که درباره غسل رعایت بشود هم در این روایت میتونید انشاءالله به دست بیارید. من فقط اشاره کنم که شرحش عن یونس عنهم علیهم السلام قال الا اردت غسل المیت فضعه علی المغتسل مستقبل القبله. این دیگه از خصوصیات وارد شده تا میرسد به صدر، از صدر استفاده کنید تا میرسد به اونجا که و القا فیه حبات و کافور، و بعد هم اینها رو که همش رو بیان فرمودن، در آخر وغسله به ما اقراح، این قسمت رو ما میگیم برای ما کافی، وغسله به ما اقراح کما غسلته فی المرتین الاولتین. پس از آن که غسل با صدر کامل شد و غسل با کافور کامل شد با آن ترتیبی که گفته شد، آنگاه غسل بده به آب قراح، همون ترتیبی که غسل دادی در اون دو مرتبه اول. دیگه بعدش باز هم حنوتو بیان میکند و خصوصیات دیگری که بدن میتو چطوری بگذاری و بله تمام خصوصیات کفن و حنوت و وضع میت را کامل بیان میکند، که برای ما که الان تعدد اغسال را میخواهیم از نصوص استفاده کنیم، همون جمله‌ای که الان گفتم کافی هست، سردم درسته و بیان هم کافی. حدیث شماره 5، حدیث شماره 4 تا حدیث بگم برای شما کافی باشه انشاءالله. حدیث شماره 4، این حدیث علایدت من اصحابنا، به مبنای ما این حدیث هم سندش معتبره، میتونیم معتبره بگیم، ولی چون در این حدیث همون سهل ابن زیاد آمده است، اگر سهل ابن زیاد نبود سند میشد صحیح. عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن الحلالي هما أجل وسخط فحسار ابن زياد كي حرف حديث دارت وقاعدة شم چبوت الأمر في سهل سهل اعتبار مشود قابل اعتبار هست که شرحشو قبلا داده باشم عن الحلالي قال ابو عبد الله عليه السلام يغسل لميتو سلاس غسلات سلات غسلات مرتن بالصدر ومرتن بالماء يطرح فيه الكافور ومرتن بالماء القراح و این متنش بسیار روان مختصر و واضح با این روایاتی که چهار تا روایات برای شما خواندن در حد استفاضه که حد عقل شد بلکه میتونیم بگیم متواتر از نظر نصوص سه تا غسل آن هم که در بیان فقها هم آمده بود سه تا غسلی که اولی با آب سد دومی با آب کافور سومی با آب قراح هستش این تمام مطلب تا اینجا معلومه یک اختلاف نظر جزئی وجود دارد که به اون اختلاف نظر در بحث استدلالی باید اشاره بکنیم نظر مخالفی از فقیه آمده است که در این رابطه فرموده است که با آب قراح اگر غسل داده شود یک نوبت با آب قراح اگر غسل داده شود غسل کافی خواهد بود این را سلار گفته است نقل شده در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 265 در خود کتاب مراسم هم که خود کتاب سلار هست مراجعه کنیم مراسم صفحه 47 آمده است به این مضمون که غسل واحد با آب قراح برای غسل میت کافی است سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اولا این رأی خودش شذوذ دارد نه تنها یک رأی است مشهور و در برابر رأی مشهور دیگر بلکه شذوذ دارد در حد نیست که به چشم بخورد یا کسی به او توجه کند خلاف متسالمان علیه عند الاصحاب قابل التزام نیست چرا؟ برای اینکه اولا آراء فقها و اجماعی که شیخ هم فرمودن بر این است که شیخ و غیر شیخ فرمودن که باید غسل سه تا باشد آن هم به همون آب صدر و آب کافور و آب خالص و ثانیاً این رأی مخالف است با روایاتی که تصریح دارند به لزوم غسل میت به نحو متعدد غسل به آب صدر و به آب کافور و به آب خالص که نصوصش رو خوندی و نصوص هم در حد استفاضه بلکه در حد متواتر مخالف اتفاق اصحاب و مخالف صریح نصوص مستفیضه، به این اعتماد اعتنا نمیشد. ولی از آنجایی که دو تا نکته روایی یا دو تا روایتی مورد استناد قرار گرفته است، به اون یک توجهی بکنیم که ذهن شما اگر در مطالعه بر بخورید به دقیق گرفتار نشود. روایت اول اینه که گفت آمده است که میت، کتاب اول خود روایت رو براتون بگم اجازه بدید، کتاب وسائل باب 31، باب 31 از ابواب غسل میت، از ابواب غسل میت حدیث شماره 31 حدیث شماره 1، روایت سندش صحیح، صحیحه زرار، از امام صادق سلام الله تعالی علیه، قتل ابی جعفر میت مات و هو جنوب کیف یغسل، این نوبت دیگه هم خوانده ایم، و ما یجزیه من الماء، قال یغسل غسلا واحدا یجزی ذلک للجنابت ولی غسل المیت. این روایت مورد استناد قرار گرفته و ظاهرا هم استناد هم بیجا نباشد، از این ظاهر همچه چیزی ممکنه استفاده بشود. از غسل میت سؤال کرد، فرمود که یغسل یا یغسل غسلن واحدن یجزی ذلک للجنابت ولی غسل میت، یعنی یک غسل واحد انجام بدد، همینی که فردی که فوت شده و جنوب بوده همون غسل واحد برای جنابتش و برای غسل میتش کافی است. خب این در صورتی است که جنابت هم داشته باشه، غسل واحد غسل واحد کافی، جنوب هم که نباشه خب غسل واحد به طرق اولا باید کافی باشه، غسل صریح اینه که غسل واحد کفایت میکنه. این استدلال را سید الحکیم و سید الاستاد قدس الله نفسه انفسهم الزاکیات جواب داده اند به این عنوان که می فرماید ظاهر از این روایت اینه که غسل جنابت و غسل میت تداخل میکنند در میتی که مجنبه، در میتی که جنوبه، و واجب نیست که یک غسل برای جنابت تنها و یه مرتبه برای موت و وفات تنها باشه، یک غسل برای هر دو تداخل میکنه. تا این حد دلالت دارد که غسل جنابتی که متعلق به جنوب هست در صورتی که غسل میت باشه همون یک غسل کافیه، یعنی غسل میت نیازی به غسل جنابت نداره. معنا اینه که یه غسل جنابت جدا و غسل میت جدا نمیخواد، تداخل میکنه. به عبارت دیگر در جهت بیان این حکم هست که در صورتی که میت جنوب باشد یک غسل جداگانه‌ای برای جنابت لازم ندارد، غسل میت کافی است، در مقام بیان این جهت هست. و در مقام بیان و در جهت و بیان در جهت تعدد و یا کیفیت غسل میت نیست. غسل میت غسل میت دارای کیفیت خودشه، ولی با غسل جنابت که همراه شد اون غسل میت کافیست، دیگه غسل جنابت جدایی لازم ندارد. بنابراین دلالت دارد بر تداخل، بیان در جهت اعلام تداخل است، نه در جهت وحدت و تعدد غسل میت. و می فرماید که استدلال دیگری هم، یعنی روایت دیگری هم مورد استناد قرار گرفته است که به اون روایت هم توجه بکنیم. روایت دوم برای شما بگم، باب کتاب وسائل، باب سه از ابواب غسل میت. بله، در اینجا آمده است که غسل، بله، حدیث شماره وسائل باب سه از ابواب غسل میت، حدیث شماره یک صحیحه معتبره محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال غسل المیت. می فرماید در این روایت آمده است از امام باقر علیه السلام قال غسل المیت مثل غسل الجنوبه. یه تنظیر کامل، غسل میت مثل غسل جنوبه، هیچ فرقی نمی کند. اون غسل جنوب چه بود؟ خود یک غسل واحدی بود، غسل میت مثل اون غسل واحدی. این دلالت دارد بر اینکه غسل جنوب چه بود؟ یک مرتبه بود با آب قراح. بنابراین اگر اینکه به این صورت آمد، اگر سدر و کافور هم در نظر بگیریم میشد مستحب، و این حکم تا اینجا در این استدلال تا اینجا در جواب فرموده اند همین سیدین که در این روایت که ملاحظه میکنید تشبیه در جهت کیفیت غسل هست، چون کیفیت در غسل جنابت شرح داده شده که اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، کیفیت شرح داده شده. اینجا هم که سوال میکند از غسل میت، یعنی از کیفیت سوال شده است، دلالت میکند از غسل میت که از کیفیت است که سوال به عمل آمده، جواب داده شده که غسل میت مثل غسل جنابته، یعنی کیفیت یکیست. در غسل میت اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، درست مثل غسل جنابت. تشبیه از حیث کیفیت است نه از حیث عدد، چیز واضحی است. سیدنا استاد می فرماید که اگر تسلیم شویم که بگیم آنچه را که سلار فرموده اند در کتاب مراسم یه حرف درستی باشد و دلالتش هم کامل باشد بر مطلوب، یعنی تشبیه از هر جهت جا داشته باشد و غسل واحد که کافی باشد برای میت و برای جنابت هم اطلاق داشته باشد، بر فرض که ما دلالت را قبول کنیم چه می شود؟ دلالت بر کفایت غسل واحد بر اساس اطلاق. خب چون از اطلاق استفاده کردیم و تصریحی که در کار نبود، از اطلاق استفاده می کردیم، که غسل الجنوب از اطلاقش استفاده می کردیم، غسل المیته که غسل المجنه که غسل جنوب، اینجوری بود. و اما نصوصی که داشتیم در باب اغسال ثلاثه چه بود؟ تصریح دارن بر این که این اغسال سه تا هست و هر کدام با خصوصیتی بیان شده بود. و اون تصریح چی میکند؟ این اطلاق رو تأکید میکند. اطلاق داشت که غسل میت بر اساس اطلاق مثل غسل جنابت غسل واحدی باشد، توسط این نصوصی که گفتیم تأکید می شود. به چه؟ به اغسال ثلاثه‌ای که در نصوص معتبره مستفیضه آمده است. ای تا اینجا سیه تا اینجا می. اما تحقیق اینه که در اینجا جا برای تعارض وجود ندارد تا ما حمل کنیم مطلق را بر مقید. از باب حمل مطلق بر مقید تعارض را، زمینه تعارض را از بین ببریم، بلکه میگیم تعارض در کار نیست. چرا؟ چون که احادیث رو گفتی متواتر است یا مستفیضه. اگر متواتر باشد که بر اساس مبنای فقها به طور عام، به طور عام مبنای فقها اینه که حدیث متواتر سنت قطعی است، یعنی مفید علم هست. حدیث متواتری که مفید علم هست، روایت دیگری در برابر حدیث متواتر نمیتوان عرض وجود کند، قابلیت تعارض ندارد. این بر مبنای فقها بود. اما بر مبنای خود این بنده حقیر خدا، بر فرض که متواتر نباشد، چون صاحب جواهر فرمود که او سنت و مستفیضت و او متواتر، به فرضی که مستفیض باشد بازم قابل تعارض نیست. چرا؟ شما گفتیم که حدیث مستفیض موجب اطمینان هست. اطمینان هم علم عقلایی یا علم تعبدی است. روایت دیگری که مفید ظن هست قابلیت معارضه و مقابله با حدیث مستفیض را ندارد. بنابراین اصلا تعارضی در کار نیست. اگر فرض کردیم تعارضی در کار باشد، مفاد این دوتا حدیث که گویا مورد استناد قرار بگیرد برای کفایت غسل به آب خراح و استحباب به صدر و کافور تعارض که صورت بگیرد، در تعارض از ابتدا نصوصی که دلالت دارد بر این که اغسال باید سه غسل باشد مقدمه. چرا؟ چون اون حکم مطابق با تقیه هست. فتوای از ابنای عامه بر این است که یک غسل واجب است به آب قراح و با غسل به آب صدر و آب کافور هم مستحب است، می شود موافق با عامه. و در صورتی که موافقت و مخالفت با عامه در کار بود، ترجیح مسلمه و قطعا به اون روایات اعتماد نمی شود و قابل اعتبار نخواهد بود. نتیجتا اغصال ثلاثه ثابت است اجماعا و نصا و تسالما، اما کیفیت و ترتیب به چه صورت هست؟ یعنی ترتیب واجبه که اول باید صد باشد بعد کافور بعد، یا واجب نیست؟ و خود ترتیب بین اعضا به چه صورته؟ اگر ترتیب انجام نشود چه تبعاتی دارد؟ انشالله جلسه بعد سلامتی آقای مزمان سلامت خط کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.